بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که در بحث امر یا در بحث سیغه امر مجموعا چهار مسلک تاکنون در بین اصول دین وجود داره برای استفاده وجود، برای استفاده وجود از ماده امر یا از سیغه امر چهار مسلک وجود داره. مسلک اول این شد که این دلالت بر وجود دلالت لفظی وضعی هست. مسلک دوم این شد که این دلالت لفظی اطلاقی هست. و مسلک سوم این شد که این وجود به حکم عقله. و مسلک چهارون به مسلک امام رضوان الله تعالی علیه هم و بعضی از مشایخ ما هم اختیار فرمودن، این شد که وجود به حکم عقلا و بناء عقلا. عرض کردیم که این مسالک یک ثمرات و فرقهای مهمی رو هم به دنبال داره که بعضی هاش رو در لابلای مطالب اشاره کردیم. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حسب اون چی که در کتاب بحوث که تقریرات و اصول ایشون هست آمده، در این جلد دوم در صفحه 24 اونجا ایشون هفت ثمره رو بیان کرده که در کلمات دیگران به این نحوی که در کلام ایشون ذکر شده نیامده. منتها چون تا زمان مرحوم شهید سن مسائلی که در باب استفاده وجود سه مسلک بیشتر نبوده، یکی مسلک وضع، دوم مسلک اطلاق و سوم مسلک عقل، ایشون آمده بین این سه مسلک ثمرات رو عنوان فرموده و بیان فرموده. اما دیگه اسمی از مسلک امام رضوان الله تعالی علیه خب طبعا یا از مبنای امام ایشون اطلاع نداشته و عرض کردم که تقریبا شاید در بین اصولی اول کسی هست که این مسلک رو به عنوان بنای عقلا در اینجا پیاده کرده. حالا بیان مرحوم شهید صدر رو در حسب اونچه که در کتاب بحوث آمده عنوان میکنیم و بعد این نظریه امام رو هم بهش زمینه میکنیم، ببینیم که به چه نتیجه انشاءالله میرسیم. اولین ثمره ای که بر این مسالک ایشون مترتب کرده این است که بنابر مسلک وضع یا مسلک اطلاق قواعدی که در باب تعادل و ترازی به عنوان جمع عرفی مفهوم یا اصول دین مطرح می کنند و خود جمع عرفی این جریان پیدا می کنه. اما بنابر مسلک عقل دیگه ما چیزی به نام جمع عرفی در این موارد نداریم. مثلا اگر دو تا روایت داشته باشیم، یک روایت به دلالت ظهوری، دلالت در وجود یک عملی داره، روایت دوم هم میگوید لا بعث به ترک حاضر عمل، این عمل قابل ترکه. خب اینجا اصول دینیان جمع دلالی می کنند بین این دو تا روایت، می گویند اون روایتی که ظاهر در وجوده ما به قرینه این روایت دوم هم دبر استحباب می کنیم، دلیل این دو تا روایت رو جمع می کنند به عنوان جمع دلالی و اسم این جمع رو هم میگذارن جمع عرفی. اون وقتی به عرف القا میشه، عرف میگه اون روایتی که صیغه افعل داره و ابتداعا ظهور در وجود داشت، این روایت دوم که میگوید لا بحث به ترک حاضر عمل، این قرینه میشود برای تصرف در اون روایت و جمع بین روایتین به این است که اون روایت اولا را ما حمله بر استحقاق بکنیم و اسمش هم رو میگذارم جمع عرفی. این جمع عرفی روی مسلک اول و مسلک دوم درسته، برای اینکه در طبق مسلک اول و دوم وجود یک مدلول لفظی برای صیغه افعل، اما بنابر مسلک عقل چنین نیست. اگر ما آمدیم گفتیم وجود یک حکم عقلی منتظر از این طلب متکلمه که مکرر عرض کردیم، مرحوم ناینی هم که این مبنا رو داره فرموده است که اگر مولا طلب کرد و ترخیص هم نکرد در طلب، عقل می آید از این طلب وجوب را انتزاع می کنه. وجود اگر یک حکم عقلی انتزاعی شد، موضوعش طلب با عدم ترخیص در ترکه. خب حالا اگر اینجا آمدیم گفتیم وجود یک حکم عقلیه، اون روایت دوم که ترخیص در ترک میدهد، میاد موضوع این حکم عقل را از بین میبره. شما یادتون هست در رسائل یا در کفایه در بحث براءت عقلیه، اونجا میگفتن براءت عقلیه موضوعش بلا بیان بودنه، براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه. بعد می آمدن می گفتن اگر در یک موردی خبر واحدی وارد شد، این خبر واحد در این براءت عقلیه چی داره؟ ورود داره. برای اینکه خبر واحد نیاز موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان که موضوعش لا بیان بودنه، این رو از بین می بره. خبر واحد میگوید انا بیانو، عنوان بیانیت داره. از طبق مسلک مرحوم نایینی که امر یا سیده امر وجودش یک حکم عقلیه، در این مثال روایتین که عرض کردیم، روایت دوم طبق مسلک ایشون در روایت اول چی داره؟ ورود داره. دی در طبق مسلک مرحوم نایینی دی در روایتین جمع دلالی عرفی دیگه تحقق نداره. خب این یک ثمره که ما وقتی مسلک مرحوم نایینی رو عرض کردیم، اگه در ذهن شریفتون باشه، همین رو به عنوان یکی از اشکالات بر مسلک ایشون ذکر کردیم. کما اینکه بزرگان دیگرم این نظریه و این اشکال رو بر همین نظریه مرحوم نایینی وارد کردن. خب حالا اینجا بفرمایید رو مبنای امام چطور میشه؟ آیا روی مبنای امام که امام میفرماید وجود را ما به عنوان بنای عقلا استفاده میکنید، آیا باز جمع دلالی عرفی از بین میره یا نه؟ ببینید روی مبنای امام مسئله ورود در کار نیست، برای اینکه ورود در اونجاییست که یک دلیلی بیا موضوع دلیل دیگر را وجدانن از بین ببره. اگر یه دلیلی آمد موضوع دلیل دیگر را وجدانن از بین برد، خب اینجا عنوان ورود رو داره. امام رضوان الله تعالی علیه نفرمودن که وجود یک حکم عقلیه و موضوعش هم عبارت از طلب با عدم ترخیصه، نه، فرمودن وقتی که مولا یک امری می کند، اگر عبد نیاید اون امر را اطاعت بکند، عقلا این عبد رو مذمت می کند. اگر عبد بیاد عذر بیاره بگه من فکر می کردم که مولا لازم نکرده، عذر عبد رو عقلا نمی پذیرن. خب حالا روی این بیان الان یک دلیلی به صیغه افعل وارد شده. خب امام می فرماید این صیغه افعل رو وقتی بدیم به دست عقلا، عقلا ازش وجود رو استفاده می کنند. حالا یه دلیل دیگر آمده می گوید لا بعث به ترک حاضر عمل، ترک حاضر عمل جایزه، یعنی میشه شما ترک بکنید مانعی نداره. این دلیل دوم آیا در دلالت لفظی دلیل اول تصرف میکنه یا نه؟ خیلی برای اینکه دلالت لفظی اول فقط طلبه، با آمدن دلیل دوم طلب هم از بین نرسته و نمیره، طلب سر جای خودشه. پس ببینیم چه کار باید کرد اینجا. این یک عویسه ای میشه و یک مشکلی میشه که متاسفانه خود امام رضوان الله تعالی علیه اشاره به این مشکله نفرمودن. این رو چجور ما باید حل بکنیم؟ مسئله را از باب ورود نمیتونیم حل کنیم، چون گفتیم ورود اینجا در کار نیست طبق مبنای امام. از اون طرف طبق مبنای ایشون روایت دوم تصرفی در روایت اول نمی کنه. ما بگیم اینجا یک جمع دلالی عرفی به وجود میاد، جمع دلالی عرفی زمانی هست که ما بیاییم بین مدلول دو تا لفظ در دو جمله و در دو روایت جمع بکنیم. بالاخره پس چی باید گفتیم که این مبنا که ما از یک طرف بیاییم بگیم بنار و غلاه هست، چون دیروز وقتی ما مبنای امام رو توضیح دادیم گفتیم ایشون میفرماید سیغه یا لفظ ام فقط در طلب استعمال میشه، در ذهن استعمال میشود، مسئله وجود یک بنای اغلاییه و یک سیره اغلاییه است. لولا این سیره اغلاییه وجودی اصلا فهمیده نمیشد. خود نفس که در وجود استعمال نشده، خود نفس که دلالت بر وجود نداره، پس اون روایت دوم نمیتواند در دلالت لفظی روایت اولا تصرف بکنه. پس اگر نتوانش در این دلالت لفظی تصرف بکند، و پس جمع دلالی وجود نداره، جمع عرفی وجود نداره. از اون طرف طبق مبنای امام مسئله از باب حکم عقل نیست تا بیاییم بگیم اون روایت دوم موضوع روایت اولا را و موضوع حکم عقل را وجدانن از بین میبره. از باید چکار کنیم اینجا؟ این یه عویشه ای شده که واقع مسئله این است که من از دیروز تا حالا هر چی در این مسئله فکر کردم با این مقدار مجالی که داشتم من نتونستم این عویشه را حل بکنم که این رو چجور باید حل بکنیم. آیا از اون طرف خود امام وقتی به بحث تعادل و ترازی میرسن جمع عرفی رو قبول دارن؟ یه وقتی هست که یک کسی میاد یا ما اصلا جمع عرفی قبول نداریم، جمع عرفی رو در اصول همونهایی درست کردن که آمدن وجوب را در مدلول لفظی امر آوردن. خب اگه ما وجوب از مدلول لفظی امر خارج کردیم چی گفته ما یه چیزی به نام جمع عرفی داریم؟ آیا بین جمع عرفی رو منکر بشیم یا بین دائره جمع عرفی رو توسعه بدیم؟ بگیم دائره جمع عرفی اختصاص به لفظ نداره. خب اگر این چنین شد خود ورود هم میشه جمع عرفی. باز البته من مجالی پیدا نکردم برای مراجعه، خودتون مراجعه کنید. اون مقداری که اجمالا در ذهن من هست امام رضوان الله تعالی علیه برای حکومت یه معنایی میکنن که ورود و شاید هم تخصیص و اینها همه داخل در اون معنای حکومت میشه. علایال این عویسه اینجا هست و باید روش بیشتر فکر بکنید. شما هم روش فکر بکنید ببینید که آیا این قابل حل هست یا قابل حل نیست. بالاخره ما این همه بحث کردیم نتونستیم استفاده کنیم دلالت امر بر وجوب را به دلالت وضعی، نتونستیم استفاده کنیم دلالت امر بر وجوب را به دلالت اطلاقی. حکم عقل هم اشکال داشت، تنها باقی مون بنای عقلا. خب بنای عقلا را اگر بخواییم قائل بشید خب این مشکل را چجور حل بکنیم؟ این رو خود رو روش فکر بفرمایید. بازم ما لازم روش بیشتر فکر بکنیم. البته عرض کردم خوب بود این رو امام اینجا متحرز می شدن اما متحرز نشدن. ثمره دومی که مرحوم شهید صدر بیان فرمودن در همین کتاب بحوث در جلد دوم صفحه عرض شد که 24 ثمره دوم فرمودن که اگر وجود را ما مربوط به عالم نفس بدانیم، حالا اهم از این که به دلالت وضعیه یا به دلالت اطلاقی بگیم، لوازم این وجود هم ثابت میشه. لوازم تعبیر کردن اون تعبیری که اونجا دارن یعنی لوازم ملاک و شوق حکیم، اما بنابر حکم عقل چنین نیست. توضیح مطلب این است که اگر ما خارجاً علم پیدا بکنیم به این که همان مقدار ملاک و مصلحتی که در دعای عند رؤیت الهلال در اول ماه وجود داره، همون مقدار ملاک و مصلحت در دعای فی آخر شهر هم وجود داره، این رو خارجه میدونیم. حالا اگر امر به عهده ما وارد شد، امر وارد شد که دعا کنید عند رؤیت الهلال، مرحوم شهید صدر فرموده است که این امر به دعا عند رؤیت الهلال به دلالت مطابقی، دلالت بر وجود دعا عند رؤیت الهلال داره و بالملازمه دلالت بر وجود دعا آخر ماه داره. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگر وجود مدلول لفظی امر باشه، این تابع این ملاک و مصالح، و اگر خارجم بدونیم دو تا فعل از نظر ملاک یکسانن و برای یکی مولا آمد امر صادر کرد، لازم نیستن برای دیگری بیاد امر صادر بکنه. امر و وجود را برای دیگری دل ملازمه با استفاده می کنیم. اما اگر مسلک مرحوم نائینی رو گفتیم، مرحوم نائینی می گوید وقتی امر وارد شد به دعای در رؤیت الهلال، بگیم خب اینجا مولا طلب کرده، ترخیص در ترکم نداره، عقل انتظار می کند وجود را. اما برای دعای فی آخر شهر منشأ برای انتظار وجود نداریم. اینجا نکته ای که ایشون فرمودن، مرحوم صدر فرمودن که بنابر مسلک مرحوم نائینی اصلا ملاک هیچ مورد توجه عقل نیست، در که عقل میاد میگه آقا مولا کرد کن اجازه در ترکم ندار، از همین وجوب رو چه میکنیم؟ انتظار میکنیم. کاری نداریم که آیا اینجا شوق برای مولا هست یا نه، مصلحت برای فعل هست یا نه، ملاک برای این فعل موجود یا موجود نیست. یک حکم عقلی انتظایی. بنابراین این هم یکی از فرقهای مهم بین این دوتاست. روی مسلک وضع و اطلاق اگر وجود برای احد الفعلین به وسیله یک امر ثابت شد، وجود برای فعل دیگر دل ملازمه به خاطر اینکه ملاک در فعل دیگر موجوده هست. اما او مثلت عقلی طور است. این ثمره به نظر ما مخدوشه. برای اینکه اولا این مطلب که شما می‌فرمایید اگر وجود مدلول لفظی وضعی یا اطلاقی شد، خب ما معتقدیم که اون جایی که لفظ امر یا صیغه امر به دلالت لفظی دلاله بر وجوده، حالا یا وضعاً یا اطلاقاً، ما میایم اینجا میگیم که از کجا شما استفاده میکنید که این لفظ به همون ملاک رجحان و به همون ملاک مصلحته؟ بله، قبلا ما گفتیم که امر خودش کاشفیت از اراده جدیده مولا داره، اما اراده جدیده مولا یک منشأش وجود ملاکه، یک منشأش وجود رجحانه، ممکنه منشأ دیگری داشته باشه. ما از خود نفس نمیتونیم ملاک رو بفهمیم، ما نمیتونیم از خود نفس بفهمیم که مولا که آمده این فعل رو بر ما واجب کرده، از خود نفس نمیتونیم ما ملاک رو بفهمیم مگر اینکه خود مولا بیاد بیان بکنه که اینجا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ملاکش رو بیان بکنه، لئلا ما باشیم و عقیم الصلاة. خب به لغوی هم مراجعه میکنیم، مثلا لغوی میگه عقیمو دلالت بر وجود داره، به اصولی به مرحوم محقق عراقی مراجعه میکنیم میگه عقیمو وجوب از چیش ما میفهمیم؟ باتون هست؟ احسن از اطلاقش میفهمیم، اما کجای این مسئله ملاک و مسائل، یعنی این مطلبی که مرحوم شهید سر در اول این فرض بیان کردن که بنابراین که وجود مدلول لفظی باشد لوازم ملاک هم ثابته، این برای ما روشن نیست. این حاضر اولا و ثانیا درسته مرحوم نایلی فرمود از طلب بدون ترخیص عقل وجوب رو انتظار میکنه، اما آیا عقل بدون در نظر گرفتن ملاک وجوب رو انتظار میکنه؟ مثلا اگر مولا در خواب آمد گفت افعل، یا مولا نشسته همینطوری میگه افعل، ترخیص در ترکم نداده، ما معتقدیم عقل هم که میخواد وجوب رو انتزاع کند همه جا انتزاع نمی کنه، بلکه ملاک باید داشته باشه. عقل اونجای وجوب رو انتزاع می کند که قطعا این لفظ از روی اراده حتمیه و از روی ملاکی که در نظر مولاست به قول شما صادر بشه ترخیصی هم نداده باشه. به نظر میرسه که این دو اشکال در این فرق ثمره دومی که ایشون فرمودن این دو اشکال وارده. بله؟ ای بابو؟ بله، اینکه اگر ایشون میفرماد اگر وجود مدلول لفظ شد لوازم ملاک هم ثابت میشه. چرا؟ ما هر کنون یه نگه خود نفس دلالت و ملاک داره، خودش ببینیم شما میگید امر درسته، ما قبلا هم گفتیم امر کاشف از اراده هست میگن، اما خود این نفس دلالتی بر ملاک داره؟ ابدا. شما خارجن میدونم ولی زا عرض بکنم برای شما، از هر فقیهی سوال بکنید، بگید آقا من بین ملاک نماز و ملاک مثلا خدمت به یک انسان مؤمن برای من هیچ فرقی نمی کنه، هر دو ملاکش برای من یکیه، یقین دارم که در درجه و مرتبه یه ملاکی رو داره. حالا میتونیم بگیم به مجرد اینکه صلات امر داره پس این عمل هم امر داره؟ نمیشه. هیچ صحیحی به این ملتزم، یعنی خود همین اصولیین که دلالت امر بر وجوب را به دلالت لفظی میدونن، خودشون هیچ خدا نیامدن ملتزم به یه چنین نظریه‌ای بشن و هیچ اون مقداری که ما اطلاع داریم تحصیل اطلاع ناقص منعیدن. حالا این دو ثمره ایست که ایشون بیان کرده، عرض کردن ایشون هفت ثمره بیان کرده و چون این بحث بحث مورد ابتلاییه، زیادم مورد نیاز هست، باز من اون سه چهار ثمره بعد رو هم در جلسه آینده عرض میکنم. یه مقدار روش دقت بفرمایید تا ببینیم به کجا میرسیم. از شنبه انشاءالله یک روز به پنج بحث رو شروع میکنم. صلی الله علیه و سلم.